شهروندان عزیز، روستایان عزیز و هموطنان عزیز اینو متوجه شده باشن که این منابع بالاخره ما با تفاوت ایجاد میشه از کجا قرار باشه. بالاخره یه جایی باید خدمت شما عرض کنم که سوالتون یه بار بفرمایید. من
در خصوص شغل جوانان فرمودن، به ویژه جوانانی که در شهرستان هستن که مجبور میشن به خاطر شغل مهاجرت کنن به پایتخت.
بله، بالاخره موضوع بحث اشتغال خب یک موضوع مهم و اساسی هستش. ببینید الان ما نزدیک 50,000 میلیارد تومان در واقع تحصیلات قرض الحسنه داریم تخصیص میدیم برای موضوع اشتغال زایی. بحث اصلیش اشتغال زایی. این خدمت شما عرض کنم که اگر درست در واقع مدیریت بشه، هدایت مناسبی انجام بشه، طبعا میشه امیدوار بود که بخشی از این اشتغال در واقع توی در واقع شهرستان ها با تمرکز اصلی روی شهرستان ها و روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته انجام بشه. طبعا هیچ در واقع هیچ هموطنی شاید راضی نیست که شهر و دیار خودش رو بذاره بیاد اینجا. به خاطر همین مسئله اشتغال، شما یکی از کارهایی که باید بکنید در واقع همین استفاده بهینه از این تحصیلات در واقع اشتغال هست. ضمن این که ببینید بالاخره این هم نباشه، شما تا زمانی که این بحث توسعه نامتوازن رو دارید، همه امکانات رو تو تهران جمع کردید، در واقع این قابل حل نیست. باید در واقع اون صنایع مختلف، زیرساخت‌های اساسی منتقل بشه، در واقع توسعه داده بشه در استان‌های مرزی به خصوص کردستان، کرمانشاه، سیستان، خوزستان و اینا. اگر دقت بکنید بخش زیادی از مهاجرین از این استان‌ها هستن، باید حتما در واقع بحث توسعه متوازن در اونجا دیده بشه.
ممنونم جناب آقای شریف‌زاده، رادیو فرهنگ.
خواهش می‌کنم. ظاهرا این آخرین سوال هست که من حضور نمایندگان نامزدهای دور دوم تقدیم میکنم. محور بحث مناظره امروز نگاه معیشتی بود و روی کردی که دولت آینده برای حمایت از مردم در حوزه معیشت داره. جمعی از هموطنان ما در حوزه صنعت چاپ و نشر خدمت میکنن. به موازات کاهش میزان مطالعه در جامعه، طبیعتاً کار نشر هم دچار کمکاری شده و شمارگان کتاب ها، تیراژ کتاب هایی که چاپ میشه کاهش پیدا کرده. بفرمایید که دولت مورد حمایت شما چه برنامه هایی برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در میان عموم مردم در پیش خواهد گرفت تا علاوه بر افزایش میزان مطالعه در جهت حمایت از معیشت دست‌اندرکاران صنعت چاپ و نشر مفید فایده باشه؟
خیلی سپاسگزارم آقای فتحی سارانی، نماینده ستاد آقای جلیلی. بفرمایید.
حالا چون که من صداقتم داشته باشین، چون مثلا بعضی سوالا یا فیل بدایت مثلا اضافه، یعنی برای من فیل بدایت گفته میشه، من واقعا تخصصی ندارم. بس من چون دوستان ما کار کردن در حوزه فرهنگی، مثلا مناظری انجام بشه اونجا بپرسید مثلا مطمئنا جواب میدن، چون من خودم واقعا در موضوعات فرهنگی خیلی کار نکردم. من از این سوال بگذرم و در این بخش سوال دوستان آقای کنگلور جواب بدم و از تو معذرت میخوام. چون در مورد تامین شغل در محل زندگی در شهر کوچک، اصلا من در عرض قبلی مثلا خدمت عرض کردم، اصلا این باید یک ضرورت برای کشوره. شما چون که خیلی از مشکلاتی که ما الان داریم به خاطر همینه که مهاجرتی که سبان وجود اومده، چون اینجا اونجا شغل، اولا شغل کمه، بعد حتی شغل متناسب وجود نداره. یعنی شما دفعه این طرف مثلا یه دانشجوی اونجا تحصیلات عالی انجام داده، مثلا نمیتونه شغلی که متناسب با تحصیلاتش باشه انجام بده. ما بعد در حالی که ما الان خیلی از مشاغل ما مثل مشاغل مشاغلی میتوان تعریف کرد که در همونجا انجام میشه تو زنجیره تولید کارخانجات بزرگ. یعنی شما این نمونهای موفق دنیا وجود داره، نه که مثلا بگید فعل بداهه هست یا مثلا بدون کارشناسی شده است، نه فقط مثلا دولت که وظیفه‌اش همینه، مثلا کارخانه حداقل کارخانجات دولتی، شرکت‌های دولتی که وظیفه‌شون همینه که این مشاغل تو زنجیره تولید خودشون تعریف کنن، البته به سمتش رفتن ولی هنوز اون سرعت وجود نداره. تو بعد یه نکته دیگه هم دیگه که ما بعض وقتا خیلی از این موضوعات باز اثرات بخش‌های مختلف جای دیگه است. یعنی شما به خاطری که بودجه های عمرانی کشور، بودجه های توسعه کشور متوازن نیست، اصلا یک دومینو ایجاد شغل در شهر بزرگ وجود میاد. یعنی شما وقتی هستم بودجه عمرانی کلان شهرها بیشتر از شهرهای اطراف و روستای اطراف است، یعنی چه وقتی یه پل ساخته میشه اینجا کارگر نیازه، کارگر از اون شهر میاد اینجا، بعد این کارگری که میاد اینجا خونه نیاز داره، بعد از واری کارگری بره خونه بسازه، به سوپری نیازه. یعنی شما با این دومینو رو بشکنید. شما از اول من خدمت عرض کردم که در مورد یکی از چیزا توسعه خود شهری، الان تو دنیا اصلا این نگاه داره غالب میشه که اصلا توسعه شهری ما توسعه باید شهرهای پیاده محور بشه، که اگر در این قالب اتفاق افتاد نیاز به این خزینه عمرانی در کلام شهر وجود نداره. یعنی شما این دومینو اشتغال اینجا وجود نمیاد که اصلا اونجا چی وجوده. شما اگر بله شما اگر بر این جوان ما اگر همون شهر کوچک مشغول بشه، نیازهاش همونجا تعریف میشه، یعنی برای بقیه هم ایجاد کار اونجا میشه. یعنی باید اونجا مغازه نونوایی خود خونش اونجا باید ساخته بشه و اونجا هم باید خود ایجاد شغل انجام میشه. یعنی شما با این اثرات فرابخشی ما توجه کنیم. و یه نکته دیگه هست که ما خیلی از چیز مهاجرت مربوط موضوعات فرا اقتصادی، یعنی اون موضوع فرهنگی هم با توجه کنیم.
خیلی ممنونم. البته من یه توضیح عرض بکنم چون آقای موسوی قرار است پاسخ بدن. پرسش آقای شریف زاده در حوزه معیشت فعالان حوزه نشر بود که حالا ارتباط با بحث اونم داره. حالا جناب آقای فتی هم اگر خواستن در بخش بعدی پاسخی برای این حوزه داشته باشن بفرمایید. جناب آقای موسوی نماینده ستاد آقای پزشکی،
من حالا از این فرصت استفاده میکنم برای در واقع توضیح دادن یکی از برنامه‌هایی که مشخص آقای پزشکیان مد نظرشون هست. ببینید ایشون اعتقاد دارن به این موضوع و پیگیرن، اگر دولت رو در واقع مردم اعتماد بکنن در اختیار بگیرن، این موضوع رو به شکل جدی پیگیری میکنن که از کالایی شدن دو تا حوزه جلوگیری کن. یعنی الان دو تا حوزه بهداشت و آموزش که مبنای توسعه کشور هست، یعنی هیچ کشوری بدون اینکه در واقع زیرساختای بهداشت و درمان و به خصوص آموزشش در واقع درست ساماندهی نشده باشه به توسعه واقعا نرسیده. و الان متاسفانه شرایطیه که الان با آموزش داریم همینجوری رفتار میکنیم که مثلا با خودرو، با نمیدونم خدمت شما لوازم خانگی، با بقیه کالاها، در حالی که اصلا به هیچ وجه اینطوری نیست. آموزش و موارد مرتبطش مثل بحث کتاب و کتابخانی در واقع مصرف نیست، این سرمایه است. شما در واقع این نگاه در واقع کالایی به موضوع بهداشت و موضوع آموزش باید به طور جدی در واقع مورد توجه قرار بگیره. نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که الان 80% قبولی های مثلا مال 3000 رتبه زیر 3000 ما از دو دهک بالا درآمدی هستن، یا مثلا دهک های پایین شانس قبولی توی دانشگاه های خوبی به شدت در واقع افت کرده. طبعا باید اینجا به طور مشخص توزیع آموزش و به خصوص آموزش دولتی تمرکز ویژه داشته باشه. یکی از برنامه‌های جدیه که در واقع پیگیری خواهد شد. و حالا به هر حال مؤسسات غیر انتفاعی اینا که بالاخره کار خودشون انجام میدن، خانواده‌ها هزینه میکنن، اون بحثی نیست. ولی تو حوزه در واقع آموزش دولتی حتما باید در واقع بازنگری بشه و از این نگاهی که متاسفانه چیزی میگه در واقع شرایط نابرابری رو برای شهروندان و روستاییان ایجاد کردیم و میگیم حالا بیاین در واقع رقابت کنیم، این در واقع نیست. اگر منابعی در واقع اولویت بخواد داشته باشه، حتما یکی از اولویت ها این حوزه در واقع آموزش هست و از جمله معیشت خودم در واقع معلمین که خیلی مرتبطه بحث کیفیت آموزشی به وضعیت اونها و همینطور بحث در واقع دسترسی به منابع مطالعاتی مثل کتاب و اینها طبعا باید به طور ویژه مورد توجه قرار بشه در راستای افزایش سرمایه انسانی که مبنای توسعه هست و مبنای عدالت هست و یکی از ارکان اصلی در واقع رشد و شکوفایی و بالندگی همه در واقع هموطنان و دانش آموزان قاعدتا هست.
خیلی سپاسگزارم. سرکار خانم فلاح از رادیو تهران.
خیلی ممنونم. دولت آینده چه برنامه‌ای برای زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی توی تهران داره؟ و این سوال از این بابت مطرح می‌کنم که چون توی سبد هزینه‌های مردم نقش داره. میدونم که همین الان گفتین که اهمیت خیلی زیادی داره، ولی مثلا مشخصا دولت شهید رئیسی کودکان زیر 7 سال درمانشون رایگان کرد. برنامه شما مشخصا چیه برای این کار؟
خیلی سپاسگزارم. جناب آقای فتی سارونی نماینده آقای جلیلی بفرمایید.
اصلا من مثلا قبلش ما تو برنامه ششم توسعه مثلا قرار بود که مثلا هزینه‌های کمر شکن سلامت به زیر 1% برسونیم. این نکته مثلا یکی از تو برنامه هفتم باز یکی کسی که با هزینه‌های درمان که از جیب میاد باید کاهش چشمگیری پیدا کنه. ولی صرفا مثلا مختص تهران هم نیست، یعنی شما کلی کشور این مشکل وجود اومده. و مثلا ما همونجور که حضرت آقا هستن چند مثلا فرمودن که باید بیمار بیش از درد بیماری چیز دیگه رو چی نکنه، مثلا تحمل نکنه. و یه بخشی مربوط به بیمار مشکل مثلا بیمار است که اون باید مثلا که بیمار حداقل در برنامه های جلیه که تا در پایان 4 سال پوشش بدن، یعنی مراقبش هم مثلا چی میشه تعیین میشه و مثلا دیده شده و انجام میشه. همونجور که در دولت رئیسی حداقل یه بخش یه ارتقای در مورد کودکان اتفاق افتاد که البته در بخش دولتی بود. یه بخشی این که ما خیلی مهمتریه که ما 75% مشکلات نظام سلامت ما خارج از نظام سلامته، یعنی با اونا برطرف بشه. یعنی شما وقتی اون مشکلات برطرف میشه اصلا مریضی کمتر میشه، بیماری کمتر، هزینه‌های درمان میاد پایین و میتونید با همین منابع موجود درمان اصلا بیماری فعلی اصلا پوشش بدید. مثلا آلودگی هوا اصلا با برطرف بشه. که ما برنامه برای این حوزه داریم و به خدمت بزرگواران هم یعنی ارائه دادیم قبلا، هم خدمت مجلس هم خدمت دولت هم ارائه دادیم. یا اصلا در مورد الگوی زندگی هم باید تغییرات انجام بشه. اصلا شما سواد حسابان ورزشی کودکان ما باید تغییر پیدا کنه. یا در مورد خود این تصادفات هستن، شما باید چه کیفیت خود رو نه اصلا ورای او هستن. شما دارید اینکه حالا در سالی سن ما داریم 17000 نفر داره تلفات پیدا میکنه، بعد اینا هیچی، اونایی که حساب کن دارن مجروح میشن. شما دارید میگه حالا من مثلا طرف مجروح میشه میخوام بعدن درمانش کنم، خواهی که یعنی کار عاقلانه ای وجود نداره. و یعنی شما خیلی وقتا میگن اصلا شما با یه ساعت بعد تغییر روی کرد، مثلا میگن شما اصلا نیاز نیست تا میگم من میخوام بیمارستان جدید بسازم، مثلا بهداشت بر درمان اولویت بدین. مثلا که ما مشکلات ما همیه که حساب ما بهداشت بر درمان اولویت نداریم. مثلا الان چند درصد افراد پوشش داده شدن که اصلا دندوناشون که اصلا از لحاظ بهداشتی زیر پوشش باشن، مثلا بیان بررسی کنن شبکه بهداشت هم بیاد ببینه چک کنه که اصلا دو چهار هزینه‌ای سنگین نشه بعدن. یعنی شما این مدلی هست که دنیا اصلا مدلی موفقی بوده. مثلا ما هم از طریق خانه بهداشت یه سری حداقلی‌ها رو اصلا پوشش داد، تقریبا در عرض یک دهه 15 سال عمر مفید زندگی اصلا افراد بالا بردیم، هزینه درمان آینده رو بردیم پایین.
خیلی سپاسگزارم، ممنون از شما جناب آقای موسوینی از ستاد آقای پزشکی.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضور شما که ببینید نکاتی که گفتن کاملا صحیح هست، یعنی بحث پیشگیری بهتر از درمان یا طبیعتاً موضوعیه که در واقع حتما باید مورد توجه قرار بگیره. واقعا بعضی کارها رو با یه سری آموزش‌های ساده شاید میشه در واقع که به خانوارها، به کودکان، به افرادی که آسیب پذیر هستن انجام بشه، بعداً در واقع توی بحث سلامتشون خودش نشون میده. و طبعا خدمت شما عرض کنم که توی هزینه های سلامت هم خودش نشون میده. من هم بتونم مشخص میگم الان در حال حاضر حدود 60% از جمعیت حداقل 2100 کیلو کالری که حداقل در واقع تغذیه است، حداقل تغذیه است که میگن کمتر از اون باشه فقر غذایی محسوب میشه، الان 60% جمعیت مصرف نمیکنه. تو اینا 14 میلیون کودک هست، کودک زیر 18 سال. ما امروز تعریف کودک زیر 18 سال، زیر 18. خب این مشخصه شما با این وضعیت اگر بخواید پیش برید چند سال دیگه مشکلات سوء تغذیه، مشکلات درمانی، مشکلات، یعنی شما باید از ریشه در واقع با این موضوع مواجه بشید. و به طور خاص تو حوزه کودکان اگر شما منابعتون برای کل جامعه کافی نیست، در حوزه کودکان در واقع طرح خاصی مثل تغذیه مدارس اینها پیگیری بشه که جدا از اینکه یه نسل رو نجات بدید، از نسل شدن فقر در واقع جلوگیری کنید، از بار شدن در واقع تبعاتش روی نظام بهداشت درمان هم جلوگیری کنید. جدا از اون تو همین ساختار نظام درمانی فعلی بحث نظام ارجاع که خیلی سال هم در واقع پیگیری شده، البته خدمت شما عرض کنم موفقیت خوبی هم خود آقای دکتر پزشکیان زمانی که تصدی این حوزه رو داشتن شروع کردن و انجام دادن، جزء برنامه‌هاشون است که در واقع هزینه هایی که بدون دلیل به خانوارها به دلیل اینکه نظام ارجاع مناسبی وجود نداره، خانوارها خیلی وقتا جایی در واقع مراجعه میکنن یا ارجاع داده میشن در حال حاضر که هزینه هایی بهشون تحمیل میشه که واقعا خیلی وقتا ضرورتی نداره. بنابراین این نظام ارجاع باید در واقع حتما اصلاح بشه. در حال حاضر الان بر اساس آمار متاسفانه 60% پرداخت از جیب بیماران رو 60% همطور که اشاره کردن بین 2.5 تا 3% از فقرای یعنی هر سال ناشی از هزینه‌های درمان در واقع این پرداخت از جیب بر اساس قانون برنامه هفتم اگر اشتباه نکنم ماده 49 در واقع باید به زیر خدمت شما عرض کنم که به کمتر از 30% خواهش بده. حالا مادهش رو اگر من اشتباه گفتم ولی فکر میکنم در واقع در جزء اهداف کلان و راهبردی برنامه هفتم.
خیلی سپاسگزارم، ممنون از توضیحات دوستان و خیلی ممنونم از همراهان ارجمندی که از طریق رادیوهای ایران جوان، تهران و فرهنگ و همینطور رادیو انتخاب با ما همراه هستن و عزیزانی که از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به شکل تصویری این برنامه رو دنبال میکنن. در انتهای برنامه دو زمان 3 دقیقه‌ای در اختیار عزیزان هست جهت جمع‌بندی فرمایشاتشون. من فقط یه پرسشی رو همکار ارجمندم جناب آقای کنگرلو مطرح کردن در خصوص کسب و کارهای فضای مجازی که خب خیلی هم مهم هست و جناب آقای موسوی اشاره به بحث فیلترینگ داشتن و نکاتی رو در این حوزه اشاره فرمودن. میخوام خواهش بکنم در جمع‌بندی هم جناب آقای فتیحی و هم جناب آقای موسوی به این حوزه یه قدری بیشتر نظر داشته باشن، چون مخاطبین همه رادیوهای ما بیشترشون طیف جوان هستن و خیلی به گوش هستن، از این حیث بدانند که نامزد ریاست جمهوری ما در این حوزه چه نظراتی دارن. جناب آقای فتیحی سارونی نماینده آقای جلی.
من باز برگردم چون به فرمایش آقای موسوی در مورد تروان که من نجات شروع توضیح بدم. مثلا شما الان دارید همین الان دو تا بنزین 1000 تومان 3000 تومان دارید میدین، ما قرار نیست که منابع مالی جدی اضافه کنیم. یعنی شما همون مرزم الان داریم فقط اصلا آزاد میدیم که هر کی دوست داره بیا 3000 تومانی بزنه، ولی اون موقع میگیم نه اصلا کن، یعنی حالت سرانه باشه که مثلا اون کسی که 1000 تومانیه مثلا کمتری مثلا اون مقدار کمتری زدم 3000 تومان فروش کسی خب بیشتره، یعنی
1500 تومان.
من چون خودم خودرو ندارم خاطر همین هنوز چی موندم مثلا 1500 تا 3000 تومان مثلا 3000 تومان مثلا بفروش. البته اونجا چون تروانی سبده مثلا بعدن بهم تبدیل میشه، یعنی شما گاز و برق هم همین مدل هست، نه که بگم یه مدل واقعا ساده ساده بشه مثلا من رو بنزین چی کردم. و در مورد من مثلا حداقل از سوی ستاد آقای جلیلی در مورد نظرهای پزشکی مثلا چی نظرت مثلا نشای پزشکی مسابقه داشته مثلا بعضی رسانه‌ها هم خوشا طرفدارا باشه مثلا مطرح کردن، یعنی این چیز نیست که، ولی ما واقعا انتظار داریم که خود آقای مثلا پزشکیان از ستادش حداقل خودش یعنی سازی ستاد چه رسمی از نظر ما اینه اینجور نباشه. چون من واقعا الان بازم من نمیدونم که این نظر آقای موسوی نظر آقای پزشکیان رو باز چون من تو برنامه متفاوت هر کوشم نظر آقای پزشکیان من باز این گیج شدم باز میام این سومی چیه. در مورد باز من آقای کنگرلو یه سوال پرسید، یعنی داخل سوالشون دو تا سوال من یه سوال چه جا گذاشتم بود گفتم فرمودن که این منابع مالی مسکن که بنده عرض کردم 20% یا مثلا چجوری بانک ها باید بدن، اولا طبق قانون وظیفن بدن، بعدم شما مثلا نه هر سال ما یه روش تسهیلات داریم مثلا، یعنی اینی که نیست که نداشته باشیم از اون محل زن قابل دادن است. حتی اگر میخوان کنترل ترازنامه کمی رعایت نکنن چون در جهت توسعه یکسان کشوره مشکلی وجود نداره. ما پارسال تورممون کاهش پیدا کرد ولی کاهشش متناسب با کاهش رشد نقدینگی و ثبات بازار ارز نبود تا نیمه اول پارسال. به خاطر چی؟ چون تورم بخش مسکن پایین نیامده بود. یعنی شما میارزید باز یک کمی مثلا تسهیلات بدید مسکن مشکلش برطرف کنی یه ارز تقاضا رو به هم برسونی، ولی در بلند مدت شما بازار مسکن رو تعادلش رو برطرف مشکلش برطرف کنی. همونجوری که ما یه زمانی تو زمان آقای احمدی نژاد ما کار بحث ساختینا ندارن، از خود مسکن می از طریق منابع مالی بانک ها تامین شد. موقع خیلی یاد داد میزنن که آقای موجب رشد نقدینگی نصف نقدینگی مربوط به این بوده و نمیدونم یکی از آقای طیب نیاز یکی از افراد بود که چنین مصاحبه داره، ولی بعد مشخص شما این سر روش نقدینگی حتی دوره اول آقای روحانی بیشتر از دوره احمدی نژاد بیشتر از دوره بود که مسکن مر انجام شد. من میخوام مقایسه کنیم، پس یعنی مشخص از همین منابع موجود بانک ها قابل تامینه و اصلا مصوبه یعنی مجلس هم هست.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای فتحی. آقای موسوی نیک از ستاد آقای پزشکیان بفرمایید. شما
ببینید در رابطه با اون بحث چیز، حالا من به نمایندگی از آقای پزشکیان اومدم طبعا باید نظر من رو مبنا قرار بدن، منتها آقای پزشکیان هم طبعا تو مناظراتشون اینو تصریح میکنن و خدمت عزیزان در واقع روشن میشه که بالاخره نظرات در رابطه با حوزه انرژی به چه صورت است. من خطاب به هموطنان عزیزم که حالا صدا رو میشنون و یا تصویر ما رو دارن عرض میکنم و ببینید حالا خیلی بحثای جزئی اینجا انجام شد، بحثای متفاوتی انجام شد، نظرات کارشناسی داده شد، ولی یه واقعیت مهمی وجود داره و اونم اینه که خیلی از این در واقع مشکلات معیشتی که حالا اقشار مختلفی که اینجا ذکر خیرشون شد، از بازنشستگان، کارمندان، کارگران، هنرمندان، جوانان، این موارد مختلف انجام شد، یک بخش اصلیش مرتبط با شرایط کلان کشوره و تورمای وحشتناکی که الان در واقع ما داریم بالای 40% که در واقع جز بالاترین تورم‌های جهان در واقع هستیم و همینطور رفع این موزلی که ما نزدیک 25 در واقع میلیون نفر الان فقیر مطلق داریم تو کشور، این بدون سرمایه گذاری و رشد فراگیر و پایدار امکان پذیر نیست. یعنی مواجهه با این موضوع در واقع بدون رشد امکان پذیر نیست. برای رشد هم همین برنامه هفتم توسعه مشخص کرده 8% ما باید رشد اقتصادی داشته باشیم. خودشون حساب کردن، خود برنامه حساب کرده حدود 450,000 میلیارد تومان که گفتنش هم ساده نیست، اینقدر دیگه چیزه نه معادل، من دلاریشو میگم شهروند در واقع هموطنان بهتر بتونن درک کنن، حدود 75 میلیارد دلار سرمایه گذاری میخواد اگر بخواد این اتفاق بیفته و این شرایط معیشتی در واقع حل بشه. این باید در واقع مشخص بشه از کجا، بدون ما حد اکثر از صندوق توسعه ملی و منابع دولت بتونیم سالی اگر دلاریش بگیم 15 میلیارد دلار سرمایه گذاریم، بعد 60 میلیارد دلار باید از منابع داخلی یا خارجی تامین بشه و بدون تعاملات جهانی و بدون حل مشکل سرمایه گذاران داخلی که خیلی هاشون در حال فرار هستن، یعنی خیلی هاشون واقعا الان در واقع سال 18 میلیارد دلار بر اساس برآوردهایی که از محاسبات بانک مرکزی به دست میاد داره سرمایه خارج میشه، بدون این امکان پذیر نیست و به دولتی باید سر کار بیاد که اولا بتونه تعاملات بین المللی رو در واقع این ظرفیت رو داشته باشه، اعتقاد داشته باشه حل بکنه و ثانیا در داخل بتونه در واقع خودی و غیر خودی نداشته باشه، بتونه تعامل کنه بر مبنای قانون، سیاست‌های کلی و یک وفاق ملی رو ایجاد بکنه و خدمت شما عرض کنم بین مردم مرز نکشه. در رابطه با فیلترینگ هم که اشاره کردن
آقای موسوی، من عذرخواهی میکنم 2 دقیقه خدمت شما زمان میدیم برای جمع‌بندی فرمایشتون قطع نشه و 2 دقیقه پایانی هم خدمت شما که دیگه بحث رو بتونیم جمع بکنیم. بفرمایید.
من حالا تقریبا بحثم تموم شده بود، اگر
نفرمایید دو فیلترینگ بفرمایید که 2 دقیقه زمانتون رو استفاده کنید.
خب در رابطه با بحث در واقع فیلترینگ، ببینید یک موزل اساسی من عرض کردم خدمت عزیزان، گفتم خدمت بعضی از موارد واقعا توجیه پذیر نیست. ما بالاخره توی جامعه داریم زندگی میکنیم، با مردم طرف حساب هستیم، ما میبینیم که اگر هدف مثلا بحث فیلترینگ بحث اینه که مثلا این مشکل امنیتی داره، مشکل نمیدونم اخلاقی داره بعضی از مثلا این پلتفرم‌ها، خب اینا که همه دارن، که مثلا تلگرام که همه که دارن، پس برای چی این فیلتره؟ این باید در واقع واقعا یه بار بشینیم صادقانه با خودمون فکر بکنیم، با خودمون بشینیم ببینیم اگر یه زمانی ضرورت بوده اینو مثلا در واقع فیلتر کردیم، ضرورتش رفع شده، خب بیایم اصلاح کنیم و بازنگری کنیم و در واقع موضوعی که ضرورت نداره و متاسفانه به نظر میرسه اهداف حتی یک سری افراد این در واقع فیلتر فروش، همین وی پی ان فروشان در واقع پشت قضیه شاید باشن، چون هیچ توجیهی دیگه ای نداره در واقع این موضوع و این رو حتما در واقع شهروندان در نظر داشته باشن که آقای پزشکیان به عنوان شخص خودشون که در واقع کاملا و در واقع مخالف این موضوع هستن و تمام تلاششون میکنن که این مشکلاتی که در واقع صد بین در واقع اصلا هزینه اضافه است برای مردم اینا رو در واقع رفع بکنن و انشالله با تعاملی که در واقع برقرار خواهند کرد در عرصه داخلی و خارجی در واقع این موضوع رو انشالله حل و فصل خواهند کرد و نکته آخر این که ببینید ما حلقه مفقوده این جامعه ما در واقع صداقت و راستگویی و در واقع صادق بودن مسئولین ما با مردم هست. آقای پزشکیان تجربهشون سابقهشون نشون داده که این صداقت رو دارن و تمام تلاششون رو حتما میکنن که انشالله در واقع تعهداتی که دارن رو انجام بدن.
انشالله. خیلی ممنونم جناب آقای موسوی نیک، جناب آقای فتی سارانی نماینده ستاد آجر.
من اول من این نکته در مورد تعاملات خارجی عرض کنم که آقای جلیلی اصلا مخالف تعاملات خارجی نیستن و آقای دولت شهید رئیسی نشون داده که تعاملات خارجی به حد اکثر خودش رسون، یعنی شما اصلا این نیست، ولی از منافع کشور دفاع میکنن. این نیست که ما بگیم وارد توافقی بشیم که دولت مقابل بتونه یه شبه بزنه زیرش و همه تحریما رو برگردونه و ما اصلا یه شوکی به اقتصاد وارد بشه. یعنی ما ایرادی که به بازگشت آمریکا برجام داشتیم نه که سر مخالف تحریم، یعنی شما یه تضمینی بده که دوباره نمیزنی زیرش که باز دلار از همون مثلا 30 تومانی 50 تومانی نکنی 500 هزار تومان شوکی به اقتصاد وارد نکنید، وقتی ضمانت نمیده اصلا ما مثلا علاد اقتصادی من میگم اصلا کی اصلا دنبال یه که به اقتصاد شوک وارد کنه، وقتی اقتصادی که الان تحمل کنه، یعنی یه لولو سازی از آقای جلیلی که اصلا درست نیست. میگم شما اصلا مردم عزیز ما خوب اصلا دقت کنن که نامزدی باید انتخاب بشه با من رئیس جمهور که شناخت کافی از مسائل داشته باشه. وقتی شناخت کافی وجود نداشته باشه ممکنه مسیری پیموده بشه که اون مسیر موجب هزینه های سنگین باشه. برای مثال من خود دوست عزیزم آقای اصلا پزشکیان اصلا عرضم آدم ساده آدم درست ولی اصلا در و ساده زیست حوزه مثلا حوزه سلامت، در حوزه سلامت متخصص ایشون است. مثلا در حوزه دوره وزارتخونه ایشون با یک تصمیم تفاوت تعرفه بخش خصوصی و دولتی و 10 برابر شد. این فقط چون به نظام پزشکی سپردن و میخواست در جهت کمک به مثلا محرومین ولی در اثر معکوس گذاشت. یا خود آقای عبدالعزیز زیاده که رئیس ستاد شناسایی هستن می‌خواستن تهران رو گیرون کنن به خاطر کمک به تهرانی‌ها بود، ولی الان همه اصلا شاکی هست. یعنی شما وقتی حتی آدم صادق ساده زیست ولی شناخت از موضوع نداشته باشه ممکن است کشور رو هزینه های سنگین ایجاد کنه.
سپاسگزارم. خیلی ممنونم از هر دو نماینده نامزدهای محترم ریاست جمهوری، جناب آقای سید هادی موسوی نیک از ستاد آقای پزشکیان و جناب آقای سعید فتحی سارانی از ستاد آقای جلیلی که محبت کردن امروز با حوصله پاسخ بودن. از چهار همکار ارجمندم جناب آقای نجم الهدی از رادیو ایران، جناب آقای کنگرلو از رادیو جوان، جناب آقای شریف زاده از رادیو فرهنگ و سرکار خانم فلاح از رادیو تهران سپاسگزارم و شما مخاطبین ارجمندی که از این چهار رادیو به اضافه رادیو انتخاب با ما همراه بودید و عزیزانی که از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا این قریب به 2 ساعت گفتگو رو دنبال کردید به شکل تصویری. فردا هم قرار ما در پاستور شماره 14 در رأس ساعت 15 خواهد بود با موضوع فرهنگ و مدیریت راهبردی کشور. انشالله که باز هم بتونیم خدمت شما باشیم به شرط توفیق و حیات و مجموعه گفتگوها بتونه شما رو کمک بکنه برای انتخاب اصلح در روز جمعه. تا فردا همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار نگهدارتون.
توصیه به مردم عزیزمون این است که ما گفتیم ایران قوی و سرفراز، این شد شعار. ایران قوی طرفدار خیلی داره. قوی بودن ایران فقط به این نیستش که انواع و اقسام موشک ها رو داشته باشیم که الحمدلله داریم، انواع و اقسامش هم داریم، مفید و با کاربردش هم داریم، اما فقط این نیست. قوی شدن ابعاد گوناگونی داره، ابعاد علمی داره، ابعاد فرهنگی داره، ابعاد اقتصادی داره. یکی از ابعادش هم بعد حضور در میدان سیاست و میدان انتخابات، این هم نشانه قوت. پس هر کسی که علاقمند به ایران قوی هست در این انتخابات بایستی شرکت کنه. هر کسی معتقد به لزوم حمایت از نظام جمهوری اسلامی است بایستی به صورت مضاعف اهتمام داشته باشه به این توصیه و عرض ما به مردم.